بسم الله الرحمن الرحیم و بل اشارت ای تعریف المسند الیه به ایراد حسم و به ایراد حسم الاشاره لتمییزه اکمل تمییز لغرض من الاغراض نحو هذا ابو الصقر. بحثمون درباره این بود که چرا مسند الیه را معرفه می آورند. یکی از اقسام معرفه اسم اشاره هست. هر کدام از معارف جایگاه مخصوص به خود دارند که اگر در جای دیگر آیند برخلاف قاعده اند. حالا اسم اشاره را باید بیان کرد. مورد اسم اشاره کجاست؟ در موردی اسم اشاره به کار می‌بریم که بخواهیم مسند الیه کاملا تمیز داده و تشخیص داده بشه. یه وقت میگیم مثلا آقای زید آمد، با علم ذکر میکنیم. یه وقت میگیم الرجل الکذایی، با الف و لام میاریم. یه وقت میخوایم اشاره کنیم، جلو روی من هست، پیش چشمان منه و میخواهیم مخاطب تشخیص بده که این است یا آن است. برای خوب تشخیص دادن اسم اشاره میاریم، میگیم این اینجاست، اینه، ببین، نگاه کن. پس موردی اسم اشاره میاریم که غرضمون این جهت باشه، یا نه اسم اشاره میاریم به خاطر فهموندن کودنی سامع، این مورد دومه. یعنی آقای سامع، تو انقدر کودن و تنبلی که تا اسم اشاره برات ذکر نشه مطلب را نخواهی فهمید. باید برات اینجوری اشاره کنند، نشونت بدن. بعد دیگه برای این جهت هم یک مثال میزنند به قول خرزدق: اولئک آبائی سجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اینجا فرزدق و جریر با هم دو شاعر رقیب بودند. او علیه این شعر می گفته و این علیه او، و هر کدامم از نکات فصاحت و بلاغت کاملا مطلع بودند. اینجا فرزدق خطاب میکنه به جریر، میگوید اولائک آبائی، اینها هستند. ببینید اسم اشاره آورده، اینهایند پدران من، سجعنی به مثلهم، اگر در بین آبا و اجداد تو یکی از این پدران پیدا میشه برای من بیاور. اذا جمعتنا یا جریر المجامع، در وقتی که ما توی مجامع عمومی نشستیم و مشغول شمردن آبا و اجداد خودمون هستیم. یکی از رسوم عرب این بوده که آبا و اجداد خودشون رو برای یک دیگر می شمردن. او می گفته مثلا پدر من وزیر بود، پدر بزرگم وکیل بود، جدم نایب السلطنه بود، جد بزرگم مثلا سلطان بود. همینجور هی می شماره. حالا تو بشمار. او مثلا میگه که پدر من خلبان بود، پدر بزرگم مثلا باغبان بود، پدر بزرگم کشاورز بود. بعد این می آمد می گفت ها، ببین اجداد من چی بودن، اجداد تو چی بودن. مسابقه در آبا و اجداد از رسوم بد عرب که امیر مؤمنان علی علیه السلام در چندین مورد نهج البلاغه نهی فرموده در کتاب سیوطی یک حدیثی ذکر کرده و اعزوه بهن ابیه که اینم میگن از امیرالمومنین علی علیه السلامه. بعد در دیوانی هم که دارن در اونجا در این قسمت اشعار بسیار عالی فرمودن: لیس الفتا من یقولو، بله ان الفتا من یقولها انذا، لیس الفتا من یقول کان ابی، کن ابن منشی و کسب ادبا، یغنی که محموده عن الحسبی، پسر هر کس که میخواهی باش باش، فقط کسب ادب کن و این ادب زیبا و خوب تو را از داشتن آبا و اجداد چنین و چنان بی نیاز می کند. جوان مرد کسی است که خودش بگوید من چنینم و من چنان، جوان مرد اون نیست که بگوید پدرم چنین بود و پدرم چنان بود. الفخر بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه، قال علی علیه السلام فی نهج البلاغه، فرمود افتخار به سبب همت عالی جوان مرد است و افتخار به این نیست که از استخوان‌های پوسیده خود نام ببرد و بگوید من آریا مهرم و ما از نژاد فلانی و سالمون هم سال نمیدونم شاهنشاهی، و بعد گفت کورش بخواب که من زنده هم. بله آقا او دره رو واز کنید، خیلی باش بنای ما ایسه شد که بیان اینجا که از این فیض استفاده کنید که ما دوباره در فیض بروی ما بستیم. ممل عالیه لا بر ممل بالیه، خیلی این هم مورد دوم. گاهی اسم اشاره میارند برای تحقیر. بحث امروز چون روشن است احتیاج به توضیح زیاد نداره. روی عبارت آقایون دقت کنند که ما با سرعت رد بشیم چون آسانه. و بل اشاره یعنی معرف آوردن مسندون الیه را به سبب ذکر کردن او را اسم اشاره. جهت اولش چیه؟ لتمیزهی، به جهت تمیز دادن مسندون الیه رو کاملتر، تمیزی به جهت قرضی از اغراض، یعنی قرض داریم که میخوایم این رو خوب تمیز بده، حالا یا به خاطر شاهد گرفتن یا به خاطر اینکه دوست داریم که این مطلب رو مخاطب خوب بفهمه یا به خاطر اغراض دیگه. مثل هازا ابو الصقر فردن فی محاسنهی، شاهد مثال بر هازاست، اسم اشاره هست و مسندون الیه. فردن میگوید نصب یا نصب، هر دو درسته. نصب داده شده بنابر مد یا بنابر حال، اگر حال باشه یعنی در حالتی که فرده، اگر بنابر مد باشه یعنی مدح می کنم من فردی را. متن رو دقت کنید: هازا ابو الصقر فردن فی محاسنه، این است آقای ابو الصقر در حالتی که تنهاست در خوبی هایش. محاسن یعنی خوبی ها. این که ریش رو هم می گوین محاسن برای این است که مرد را چه می کند؟ زیبا می کنه، قشنگ می کنه. شما حالا این جوانهای حزب اللهی ما رو، مخصوصا اونایی که دیگه به هستن، چون این جبهه یک نورانیتی میاره که تو مدرسه های نورانیت نیست یا کمه، جبهه نورانیتش بیشتره. اینایی که رفتن جبهه نگاه به صورتهاشون بکنید ببینید چقدر محاسن دارن، یعنی هم صورتشون هم سیرتشون دارای حسن است. برعکس اونهایی که ریشا رو می تراشن، یک کمی هم از این سفیدابا می زنن، اینها مثل بوزینه می کن. شما شیر نر رو دیدید که یالی داره؟ شیر ماده مثل گربه می مونه. پس محاسن به معنای زیبایی ها، این است آقای ابوالصقر در حالتی که تنهاست در زیبایی ها و خوبی هایش. یعنی ابوالصقر در خوبی ها تنهاست، دوم نداره، بی همتاست، بی نظیر اصلا. آقای ابوالصقر رو اینجور داره توصیف میکنه. خب از چه نسله؟ از نسل شیبانه که زندگی می کرده بین درخت زال و سلم. رسم عرب این بوده که می رفتن در بادیه، اونجا یه چادری می زدن، مشغول زندگی می شدن، اما چه زندگی؟ جود و کرم می کردن. برای چی در بادیه می رفتن؟ برای این که اگر یه بیچاره ای از اونجا عبور می کرده، نانی نداشته، پوشاکی، غذایی، مرکبی نداشته، اینا به داده می رسیدن. ولی بنده خودم یه استنباط دیگه دارم. استنباطم اینه، اینا که می رفتن به بادیه جود و کرم می کردن، تو شهرها جود و کرم نمی کردن، برای این بوده که اگر تو شهرها جود و کرم می کردن، یداها کلای سر و شلوار پای اینها رو هم می بردن. اینا می رفتن تو بادیه، توی بیابان، که اگر یه وقت اونجا که همه کس نمی رفته، مثل حالا نبوده ماشین بره، اگر یه وقتی کسی عبورش می افتاده، گرسنه و بیچاره بوده، جود و کرم بهش می کردن. و یقینا اگه در شهر میموندند از دست گدایان میمردند. حتما اینطور بود. بین درخت زال و سلم، این دوتا درخت بوده که ابوالصقر رفته اونجا خیمه زده و آماده پذیرایی شده، مهمانخانه داشته. نه این مهمانخانه ها که یه تلوی به شما میدن میگن 50 تومن بده، اینجوری نه، مهمانخانه واقعی. خب حالا ما نخوردیم، شما نرخش بهتر بلدید. بله، این است ابوالصقر در حالتی که تنهاست در محاسنش، از نسل شیبان است بین درخت زال و سلم، و هما شجرتان بالبادیه. یعنی چه؟ یعنی اینا اقامه می کردن به بادیه به علت این که فقد از در حضره. پس علت اقامت به بادیه یکی همینه که شارح گفته که اگر انسان در حضر باشه عزتش از بین میره، اما اگر در سفر باشه همیشه عزتش محفوظه. الان شماها که از پیش پدر و مادر اومدید اینجا درس میخونید، وقتی برمیگردید ببین چطور به شما محبت میکنن. ولی او برادرای دیگتون، خواهرتون که اونجا هست، نه، او دیگه کهنه شده. شماها میرید میایید، هی نو میشید، کهنه، اصلا کهنگی ندارید، زود باز برمیگردید. پس فقد از در چیه؟ در حضر. انسان که سفر بره محبوب میشه و عزیز میشه. این علت رو شارح بیان کرده. علتی هم ما بیان کردیم که اینا که به بادیه میرفتن کرم میکردن به اون خاطر بوده. اوت تعریض به قباوت سامع، یا اسم اشاره میارن برای تعریض به کودنی سامع، تا بفهمانند که گویا سامع درک نمی کند غیر محسوس را، مثل قول شاعر: اولئک آبائی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اینهایند پدران من، اینا یعنی تو اقد کودنی که باید چیکار کنن نشونت بدن، اینا پدران من هستن. فجعنی به مثلهم، بیار مثل این پدرها رو، تو یه پدر مثل پدر من ندید، مثل پدرهای من نداری. ما وکیل داشتیم، وزیر داشتیم، در سلسلمون چی داشتیم، چنین داشتیم. چه بیار یکی از این پدرها رو؟ زمانی که جمع کند ما را ای جریر، مجامع، مجامع جمع مجمع، وقتی تو مجمع نشستیم دور کرسی، شبای زمستون بلند، من پدرامو میشمارم، تو هم پدرات بشمار، وقت تا ببینیم کدومون برنده میشیم. اشاره به پدران خودش. به اسما کی شمرده؟ بله، حالا شاید قبرشون هم نزدیک بوده. یا اسم اشاره میارن برای بیان حال مسندون الیه در قرب و بعد و توسط. میدونید که در عرب اسم اشاره بعید داریم، اسم اشاره قریب داریم، اسم اشاره متوسط هم دارید. اینا رو ما تکرار نمی کنیم، روشنه. حالا برای اینکه بفهمونن که مخاطب یا اون مشارون الی نزدیک، اسم اشاره نزدیک میارن. برای اینکه بفهمونن دور دور، اسم اشاره دور میارن. مثل قول تو هازا یا زاکه یا زالکه زیدون. خب این دیگه روشنه. فقط نکته رو دقت کنید، ببینید هازا اسم اشاره نزدیکه، زالکه دوره، زاکه متوسط. حالا چرا اول نزدیک رو آورد، بعد دور رو آورد، بعد متوسط؟ قاعدتا باید اول نزدیک بیاره، بعد متوسط، بعد دور. ما پله پله باید بالا بیریم. یه دفعه جهش پیدا کرده، از نزدیک رفته دور دور، از دور دور رفته چی؟ متوسط. چرا؟ شارح علتش رو میگه. و اخر از ذکرت توسط. ببینید علتش رو من یکم توضیح بدم. همیشه انسان، ببینیم علت همینه، بله، همیشه انسان اگر بخواد وسط یک چیزی رو پیدا کنه باید اول و آخرش رو فهمیده باشه. مثلا همین مدرس شما که فرض بفرمایید شاید 20 متر باشه طوله، یا شاید هم بیشتر. من اگر بخوام وسط این رو دقیقا پیدا کنم نمیتونم، مگر اینکه مبدأ و منتهاش رو بدانم. اگر بدانم اولش اونجاست، آخرش اونجاست، متر کنم، بگم جمعاً 25 متره طولش، بعد وسط این زود پیدا میشه. وسطش کجاشه؟ 12.5. یا راحت تر شما مثلا فرض کنید یک تناب بلندی داری میخواد درست از وسط نصفه بشه. خب این سرش میگیری، سرش هم میذاری دور سرش، بعد تا میکنی، تا میکنی، تا میکنی، تا برسه به کجا؟ وسطش، آخرش، به اصطلاح همون وسطش. بعد یه چاقو ورم داری چکار میکنی؟ میبری. پس تا سر و تش رو هم جفت نکنید وسطش رو پیدا نمی کنید. اینجام همینه، ما اسم اشاره قریب و بعید رو میاریم، بعد متوسط. البته اینا ذوقیات همه، ولی اینجا مسئله هندسی نیست. اصل این دلیل در هندسه خوب پیاده میشه، در شکل و اشکال و نقشه و در حساب و، ولی در اینجا فقط صرف ذوقه، ولی بحث اینطوری نداریم ما. و مؤخر کرد ذکر توسط را به علت این که توسط همانا محقق می شود بعد از تحقق طرفین، طرفین که اول و آخر. و امثال مباحث جواب از سؤال مقدره. یه نفر می گوید که خب این بحثایی که شما می گید اینا اصلا مال نحوه، خب ما اینا رو تو نحو خوندیم، هازا، زاکه، زالکه، تلکه، اینا رو ما خوندیم. شارح میگه نه، دقت نکرد. این بحث ها رو نحوی از یک جنبه بحث میکنه، اما علمای بیان از جنبه دیگر نحوی از این جنبه بحث میکنه که اسم اشاره قریب چه لفظه، و کدام لفظ وضع شده برای اسم اشاره بعید یا متوسط. ما کاری به وضعش نداریم، ما میگیم در چه مورد باید ذاک استعمال بشود، در چه مورد باید تلک، در چه مورد باید هازا، و کدام مقام اقتضای کدام کلام را دارد. و امثال این مباحث نظر می کند در اون مباحث لغت، از حیث این که اون لغت بیان می کنه این که هازا مثال برای قریبه، ذاکه مثال برای متوسطه، ذالکه مثال برای بعیده، و علم معانی نظر می کنه از حیث این که هرگاه اراده شود بیان قرب مسند الیه آورده میشه به سبب چی؟ هازا. و این مطلب که اگر مسند الیه قریب باشه هازا میاریم، هو یعنی بیان قرب، زائد بر اصل مراده. و ما همیشه در علم معانی بحث میکردیم در اون حالات لفظ، بحث میکردیم در چیزی که زائد بر اصل مراده. اصل مراد اینه که هازا برای اسم اشاره است، ولی زائد بر این میشه که حالت قرب مسند الیه رو در نظر میگیریم و برای او هازا رو به کار میبریم. اینا با بحث لغت فرق میکنه. و این مطلب که بیان قرب مسند الیه زائد بر اصل مراد، اون چنون اصل مرادی که حکم کردن بر مسند الیه مذکوره که عبارت آورده شده از او به شیئی که موجب می شود تصور او را علی ای وجه کان. یعنی که اینجا را دقت کنید، این المعبر عنه به شیئ یوجب تصوره علی ای وجه کان، این همون بحث لغوی و نحوی رو میگه. یعنی اصل بحث هازا اینه که ما میخواییم بفهمیم در کجا به کار ببریم و چگونه به کار ببریم. اصل حکم اینه. زائد بر این در اینجا بحث میشه بیان قرب مسند الیه یا بیان بعد مسند الیه. عبارت رو برمیگردونم یه دور دیگه معنا میکنم. و هو زائدون، هو رو گفتیم کجا؟ بیان قرب مسندون الیه زائد بر اصل مراده، اون چنون اصل مرادی که عبارت است از حکم بر مسندون الیه مذکور که عبارت آورده شده از او به چیزی که موجب میشه تصور اون مسندون الیه رو بر هر وجهی که باشد، تصور میشه بر هر وجهی که باشد. این اشاره به کجا داره؟ به بحث نحوی لغوی. ولی اون که زائد بر اصل مراده بیان قرب مسند الیه، بیان بعد مسند الیه، این بحث علم معانی هست. روشن شد یا نه؟ ببینید در لغت میگه هازا برای این وضع شده، ذاکه برای این، ذالکه برای این. بیان اصل مراده یا بیان زائد بر اصل مراد کدامه؟ این اصل مراده. ما در علم معانی بحث میکنیم روی اون نکات و حالاتی که زائد بر اصل مراده، و اون اینه که میگیم اگه مسند الیه قریب باشه باید فلان کلمه رو بکار بود، اگر مسند الیه حالتش حالت بعده یا حالت متوسطه باید این کلمه رو بکار بود، و این زائده بر اصل چیه؟ مراده. این متوجه شدین؟ حالا عبارت دقت کنید، هو زائدون کجا رو میخواد بگه؟ بیان قرب مسند الیه. خب اینجا که میگه المعبر عنه به شیء یوجب تصوره علی وجه علی ای وجه کان، کجا رو میخواد بگه؟ بحث لغوی رو میخواد بگه که اصل مراده، این اصل مراده، بحث لغویه، او زائد بر اصل مراد. این تمام شد. او تحقیره، گاهی اسم اشاره میاریم برای چی؟ برای تحقیر مسند الیه. تحقیر مستدون الیه به قرب. ببینید بعضی وقتا اسم اشاره نزدیک که میاریم برای تحقیره. مثلا فرض کنید شما یه نفری رو پیدا کردید که پروفسوره، فیلسوفه، اما قیافش کوچولو موچولوه، خیلی اصلا بهش نمیاد، به بعضی ها اون عناوین نمیاد. ممکنه در معنا دارا باشند اما از نظر قیافه بهشون نمیاد. مثلا در خیلی از علمای حرف رو زدن درباره شیخ بهایی میدیدم خیلی قیافه و جسه ضعیف و کوچکی داشته، هر جا میرفته اصلا خیال نمیکردن که این اون مرد دانشمنده، بهشون نمیاد. بعضی هم برعکسن، میبینید یه قیافه، یک صورتی، یک ریش و عمامه و نعلین و عبا و قبایی داره که چند تا آیت الله رو تو جیبش میذاره. ای به عمامه گشته علامه، نیست علامه ای به عمامه. بعضی هم اینجوری هست. خب حالا اون آدمی که اونجوره، جستش کوچیکه، همین بهلول رو شما دیدی، بهلولی که جریان مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد حدود 50 و چند سال قبل که ایشون اونجا منبر میرفته، این جسته و قیافه رو که ببینید اصلا میگید هیچ، ولی حافظ قرآن هست، به قول خودش 5 تفسیر رو هم حفظه و دیگه از روایات و اشعار و از خصائص و معنویاتی که داره حسابش جداست. قیافش که نگاه میکنید از هیچی، خیال میکنید یک نفر که از یک کرخواست قرآن میکنه اینجوری هست. حالا اگر یک نفر رو اینجوری بیارن بگن این آقا دارای این کمالاته، تا قیافش نگاه کنید میگید هی همین، این اینو همین اسم اشاره هست، اما برای معنای چیه؟ تحقیره. این همین، این خب این یعنی چیزی نیست، ولی باطنش رو بعد که پی میبرید میبینید بحریست مواد، ظاهرش رو که نگاه میکنید میگید بله این اشاره از تحقیره. خب این مثال آوردیم، مثل احاز الذی یذکر آلهتکم، آیا این است اون چنان چیزی که ذکر میکرد خدایان شما را، نام می برد خدایان شما را؟ همینه، همین. خب این یعنی چیزی نیست. یا مثلا یک کشتگیر رو آوردن پیش شما، قیافش کشتگیری اما خب قدرتمنده، شما با این من کشتی بگیرم با این؟ خب این دال برسیه تحقیره. مسندون الیه داره اما اسم اشاره چی؟ بعید. مثل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب قرآن ما جلومونه، چرا نمیگه هذا الکتاب لا ریب فیه؟ آی خدایی که قرآن رو نازل کردی، تو اسم اشاره رو میدانستی، این قرآن جلو ما، پس باید بفرمایی چی؟ هذا الذی، هذا الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. چرا ذالک گفتی؟ این نزدیکه. میگیم اسم اشاره بعید دلالت بر تعظیم داره، یعنی ایشان اون آقا رو میدونیم، این آقا خیلی محترم، اسم اشاره بعید یا در فارسی هم اینها، وقتی میگن اینه یعنی چی دیدید؟ وقتی میگن آن هست، ایشان هم، این آقا محترم میدونیم، اون آقای تخیلی ها. بله البته همه آقایون هستن. خیلی خوب. بله این همون معنای تحقیر داره، ظاهرا درباره پیغمبری که اشاره به پیغمبر میکنه، یعنی همین پیغمبری که خدایان شما رو نام میبره و اهانت میکنه. خب ذالک الکتاب تنزیلا لبعد درجته و رفعت محله منزلت بعد المسافه، از جهت نازل ساختن دوری درجه و بالا بودن محلش رو به منزله بعد چی؟ مسافت. یعنی چه؟ یعنی انقدر مقامش بالا هست که گویا از پیش ما خیلی چیه؟ دوره. پس نازل منزله کردیم رفعت مقامی را به منزله مسافت مکانی. یه مثال بیارم تا خوب روشن بشه. ببینید فرض کنید یک شخص خیلی بزرگی جلو شما نشسته، هم نزدیک تونه، شما میگید من کجا و این آقا کجا. این خیلی با من تفاوت داره، از زمین تا آسمون بین من و این آقا چیه؟ فاصله است. فاصله از نظر مکان یا از نظر مقام؟ از نظر مقام. اون وقت همین فاصله مقامی را نازل منزله فاصله چی میکنید؟ مکانی میکنید. میگید من کجا و این آقا کجا؟ چی میگید؟ اصلا ایشون در آسمان، من در زمینم، من اصلا در قعر زمینم، حالا نگاه نکن در خدمتش نشستم، من کجا و او کجا؟ خیلی فاصله داریم. پس گاهی بعد مقامی را نازل منزله بعد مکانی می کنن. و همون طوری که برای بعد مکانی ذالک میارن، برای بعد مقامی هم ذالک میارن و برعکس. همون طوری که اگر یه نفر مقامش با ما فاصله داره ذالک میاریم، همون طورم اگر نزدیک ما باشه ولی بین ما و او از نظر درجه تفاوت باشه، چی به کار میبریم؟ ذالک به کار میبریم. در واقع مجاز، بله، تنزیل دیگه، نازل منزل است. نازل قرار دادن بعد درجه و رفعت محل رو به منزله بعد چی؟ مسافت. نمیدونم متوجه شدید یا نشدید. بله حتی گاهی هم میگن که تو کجایی؟ آقا کجا؟ با این آقا داری نشسته برخاست میکنی؟ میگید ای بابا ما کجا؟ ایشون کجا؟ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. حالا دیگه شانسی پیدا کردیم که در این سفر با این آقا مثلا هم سفر شدیم. پس یعنی من با ایشون دورم، الانم دورم، ولی خب حالا اتفاق افتاده که اینطوری شده. یا تحقیرش میکنیم به سبب بعد. گاهی همین اسم اشاره بعید دال بر تحقیرم میشه. مثل چی؟ کما یقال، اونطوری که گفته میشه ذالک اللعین و فعل کذا، این شخص لعین این کار رو کرده. شما شدید رئیس دادگاه، قاضی، پشت میز نشستید، یا آدم جانی رو آوردن، جایی رو منفجر کرده، فسادی در عالم به وجود آورده، چند نفری رو کشته آوردن، نمیگید هازا لعینو فعل کذا، هازا نمیگید، میگید چی؟ ذالکه، این لعین. خب این که نزدیکه، چرا ذالکه میارید؟ میخواد بفهمونید که از نظر مکانی نزدیکه، اما از نظر مقامی خیلی دوره. خب هم لعین دخالت داره هم ذالکه. حالا شما لعین رو نیارید، بگید ذالکه فعل کذا، این محض خاطر شما لعین رو نمید کاری نداره، میگید این اون شخص این کار رو کرد، همه خبیث. خب این خبیث که نزدیکه، چرا ذالکه میگیم؟ میخواییم بگیم از ما خیلی چیه؟ دوره. پس بعد مقامی را نازل منزله بعد چی کردیم؟ مکانی کردیم.
بله حالا این تمام کنیم.
بعد خب از نظر مقام هم با ما دوره دیگه، میخوام بفهمونیم این از نظر مقام از ما دوره، از نظر مکان هم با ما چیه؟ دوره، هر دوش دوره. از جهت نازل قرار دادن بعد این شخص را از درگاه عز حضور، ساحه یعنی درگاه، عز یعنی عزت، حضور یعنی مقام، و خطاب کردن به منزله بعد مسافت، و لفظ ذالکه صلاحیت دارد برای اشاره به سوی هر غایبی، عیناً کانه اون غایب چه عینی باشه، عینی یعنی حسی یا معنوی باشه. گاهی غایب ما عینی هست، گاهی غایب ما معنویه. خب عینی حسی یعنی ما میبینیمش، مثل ذالک اللعین و فعل کذا. گاهی نه، معنوی هست، اشاره میکنیم به اون معنایی که از ذهن ما خیلی دوره، میگیم هذا المطلب یا ذالک المعنا، مثلا ذالک المعنا عظیمتون و کثیرا ما یذکر المعنى الحاضر المتقدم الحاضر بلفظ ذالک لان المعنا غیر مدرک بالحس فکأنه بعید. شارح میگوید گاهی وقتا هم برعکس میکنه، یعنی ببینید امور حسی برای انسان روشن‌تره و انسان بهش مأنوس‌تره یا امور معنوی؟ کدامه؟ امور حسی. الان به شما بگن گل چیه؟ گل میفهمید، علاقه هم دارید، رنگش، بویش، همش حسیه. اما به شما بگن عقل چیه؟ روح چیه؟ چی؟ چرا؟ چون اینها حسی نیستن. حالا یه مطلبی که معنویه و حسی نیست، ولو این مطلب نزدیکتونم باشه، ما این رو با اسم اشاره بعید میاریم. برای چی؟ برای اینکه بفهمونیم از نظر مکانی ولو نزدیکه، اما چون از نظر معنا و مطلب از ذهن دوره، به چه عبارتی میاریم؟ به عبارت بعید میاریم، میگیم ذالکه. و بسیاری از اوقات ذکر می شود معنای حاضر متقدم حاضر به لفظ ذالکه، به علت اینکه معنا مدرک به حس نیست. پس چون مدرک به حس نیست ولو نزدیکمون این معنا، فکأنه بعید، پس گویا این معنا از ذهن چیه؟ بعید هست و دور هست. خب ببینیم وقتمون چقدر مونده، وقت کمه، حدیث رو بگیم براتون. باز حالا سوال انشالله بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزی که میخوام براتون از حدیث بگم این نکته است، خوب دقت کنید. علم از نظر شارع مقدس اینقدر محترمه، اینقدر معززه، اینقدر معظمه که بعضی چیزهای دیگه که در غیر علم جایز نیست، در علم جایز هست. دو صفت هست که خیلی زشته. اول حسد. صفت حسد خیلی زشته. حسد رو همه تون میدونید. انسان همش نگاه کنه ببینه فلانی همسایه‌اش، دوستش، رفیقش، هم‌حوزه‌ای، هم‌بحثش مثلا چیکار میکنه، چیکار کرده، کی گیرش اومده، چقدر پیشرفت کرده، بعد حرص بخوره، روش بزنه که او جوری شد من نشدم، او خونش نو شده، او نمیدونم پردش اینجوریه، او فرشاش اینجوریه، او لباساش چیه، او خودکار میکانیکی داره مثلا من ندارم، چی داره؟ بله. از این چیزا. این میشه چی؟ حسد. حسد زشت. صفت دوم تملق و چاپلوسی. آقا قربونتم، متشکرم، مخلصتم، فدای شما میشم. خب اینا شاخانبازی زبونبازی بده یا تواضع کردن خموراست شدن زشته. مؤمن باید سنگین باشه، البته خب تواضع هم داشته باشه، اما تواضع غیر از چاپلوسی و تملق و دم تکون دادنه. اینا با هم فرق میکنه. بعضی ها بره بعضی دم تکون میده، تا مثلا اونی میده او کلا رو زود بنده رو خم میشه. خب بابا چه خبره؟ این تواضع این صورت ولی نیست که درست باشه. پس تملق بعد حسد بعد گر علم، این دوتا رو استثناء کرد. حالا شما برای استادتون، البته این آید خود بنده نمیشه چون من هم بحثم استاد، برای استادتون تملق بگید، تواضع کنید، ستایش بکنید، یه مطلبی ازش یاد بگیرید یا یاد نگیرید اصلا، تملق استاد گفتن، این در اسلام بده یا خوبه؟ برای استاد گفتن حالا ببینید، این معلوم میشه دروازه علم رو اسلام میخواد تا کجا بگشاید، چقدر توسعه بده که در هر چیزی تملق زشت اما در باره تعلیم علم، تعلم علم، آموزش علم خوبه. حالا روایت رو بنویسید، روایت جالب خوبی هست. حسد در علم، حسد مثلا میبینید که دوست شما خوب میفهمه، شما ناراحت میشید که چرا او خوب بفهمه من خوب نفهمم، منم باید، خب حالا اجازه بدید، من هم باید کاری بکنم که درس رو خوب بفهمم. اون وقت میرید ازش میپرسید، خواهش میکنید، تمنا میکنید، تو چجوری درس گوش میدی؟ تو پیش مطالعه میکنی؟ بعد از مطالعه چیکار میکنی؟ کجای مدرس میشینی که خوب میفهمی؟ میرید اینا رو ازش میپرسید، یه اسراری ازش کشف میکنید. پس بنابراین این جوش و خروش، ربط جوش و خروش نداره. فرق ربط و حسد نیست. حسد یه جوشی در قلب پیدا میشه که گاه این جوش چنان میخروشد که انسان میخواد اون طرف رو حتی از بین ببره. البته در این مراحلش که نه، اما اینکه انسان جوش داشته باشه، درست نمیفهم ناراحت میشه، نه به این صورت که بخواد رفیقش از بین ببره، نه به این صورت که این درد براش پیدا میشه، سیب زمینی بی رگ نیست، یه دردی براش پیدا میشه، چرا من درسمه نفهمم؟ همه میفهمن، جهان سر به سر حکمت و عبرت است، چرا بهر ما این همه غفلت است؟ چرا؟ این جوشی که در انسان پیدا میشه این از حسده. در علم این جوش خوبه که من بفهمم چرا عقب افتادم، چرا درست درک نمی کنم، چرا کم کار می کنم، چرا تنبلی می کنم، چرا پای درس خوب گوش نمی دم، چرا خوب مباحثه نمی کنم، چرا خوب مطالعه نمی کنم. اینا به این رموزات انسان پی ببره و خوب درس بخونه، اینم مال حسده. حالا روایت، بسم الله الرحمن الرحیم، لیس من اخلاق المؤمن، از موسی بن جعفر علیه السلام، لیس من اخلاق المؤمن الحسد والملق، ملق یعنی تملق، لیس من اخلاق المؤمن الحسد والملق الا فی طلب العلم، غیر از اهل علم هر کس درش این دو صفت باشه بده، تو کاسبا، اداریا، ارتشیا، هر کسی، مگه اینکه اونها هم در راه علم این کار رو بکنن، در راه آموزش، در راه سرازیری مطالب. حالا شماها به هر مقدار که در مقابل بزرگانتون، علماتون و اساتیدتون، حتی همبحثی که از شما فاضل تره. یه وقت میبینید یه نفر همردیف شما تا بهش بگید بیا بحث کنیم میگه خیلی. یه وقت میبینید یه نفر از شما فاضل تره، خیلی فاضل تره، اینقدر باید بید التماسش بکنید، خواهشش بکنید، یه دیزم دعوتش بکنید، یه مقدار قضا چلو پلو احترام اکرامش بکنید که حاضر بشه به شما بحث کنه. شما این کار رو بکنید به خاطر علم، این افتخاره و این باعث ننگ نیست. و صلی الله علی محمد.